أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عرض به محضر عزیزان، خب یه مقداری فاصله شد از صحبت های اون جلسه ابتدایی با این جلسه. من یه یادآوری اجمالی در حد دو خط خواهم داشت و مطلب رو سعی میکنم از همین جایی که تمام کردیم ادامه بدم انشاءالله. عرض کردم که خب موضوع گفتار قرار بود که در مورد انسان شناسی یا انسانی که در قرآن مدلش ارائه شده باشه تو این فضا یکم صحبت کنیم. من گفتم چون بالاخره امروز تو این فضای عمومی دنیا و این گفتگوهای بین اندیشه ای در سطح‌های کلان کار تو این دهکده جهانی اندیشه، حالا ما محیط اندیشه‌شو کار داریم، محیط سیاستش و اقتصادش و جای دیگه‌شو کار نداریم، تو این محیط کلان، چون در مورد انسان در واقع تعاریف و بیان‌های متفاوتی صورت گرفته و بر اساس همون مدل‌ها و تعاریف هم یه سری الزامات و ساختارهای عینی سعی شده ارائه بشه برای انسان و برای مدل فردیش و مدل اجتماعیش. بعد هم امروز تو دنیا به خاطر حالا فرایندهایی که بود و تو این مقطع به یک در واقع نحو اندیشه بشری به یک نحو پراگماتیست دوچار شد، به یک نحو عملگرایی دوچار شد، یا به یک نحو ثمرگرایی دوچار شد، به یک نحو نتیجه گرایی دوچار شد. و حالا من البته چون نمیدونم رشته ها و تخصص اساتید تو چه سطوحی هست، درخواست دارم که اگر جایی مبهم هست، نیاز به توضیح بیشتر داره یا توضیحش زیادیه به من بگید رد بشم، هم تشکر میکنم از شما. تذکر به من بدید، من فرمون بهم بدید کنترل کنم که بس خسته کننده نشه این رو. بله، کارل پوپر یه کتابی داره به اسم جامعه باز و دشمنان آن. حالا ما کلاسمون کلاس باز و دوستان آنه، یعنی با هم تعامل داشته باشیم تا من یکم بتونم بهتر ادای مطلب کنم خدمت شما انشاءالله. بالاخره تو این فضای فعلی دنیا چون این نحو فضا فرهنگ عمومی به وجود اومد، رسیدن به نتیجه، رسیدن به ثمر، رسیدن به نتیجه عینی در خارج از ابهامگویی و مفاهیم انتزاعی فاصله گرفتن و به نتایج عینی رسیدن، ای به وجود اومد و طبعا از یه سری مباحث علمی آکادمیک در حوزه های علوم انسانی فاصله ایجاد شد. یعنی گفتن آقا خب این چه بحث، این بحثا چه ثمری داره، آخرش کجای زندگی رو میخواد پر بکنه. این اتفاق افتاد، کار نداریم درسته یا غلطه، اما این وجود داره. اینها رسیدن به این که خب بیاید آقا مدلی که ارائه کردید اشکال نداره، قبول، حالا مدل رو بیاید رو زمین ببینیم چه شکلی میشه، ما ببینیم آیا همه این نقصانهایی که ما از یه مدل انسان شناختی ارائه نیاز میدیدیم اون مدل بیاد اینو تأمین کنه، تأمین میکنه یا نه، خلل و فرجی که به وجود اومده رو پر میکنه یا نه. خب این ببود، اجرا شد، استفاده شد. امروز که خدمت شما هستم عرض کردم که تقریبا اندیشمندان مغرب زمین اجمالا، اندیشمندان رو عرض میکنم نه سیاستمداران نه حاکمان، اندیشمندان عملا به این در واقع عدم نتیجه صحیح از مدل‌های انسانی موجود رسیدند. یعنی باز اعترافات وجود داره. گفتم که لذا این مطلب میتونه ضرورت بحث ما رو دوچندان کنه. یعنی اگه ما بتونیم یه مدل عینی ارائه بدیم که این خلل و فرج رو پر کنه، واقعا خیلی مدل نافعی خواهد بود. و شاید اصلا تو فضای امروز دنیا که کسی زیاد دنبال استدلالش نره بلکه دنبال نتیجهش بره، اگه نتیجه خوب بده شاید خیلی ها قبول کنن. کما اینکه مقداری از این مدل وقتی ارائه شد به بعضی از اندیشمندان پسندیده. گفتیم این یه پیش درآمدی باشه برای این فضا. وارد مدل قرآن که شدیم، عرض کردم خدمت عزیزان که مدل انسان شناسی قرآنی یک فرقی که با مدل‌های موجود از انسان تو ادیان مختلف داره اینه، مدل انسان شناسی قرآنی اگر درست بیان بشه با استفاده از آیاتش، مختصات دقیق محسوس و معقول پیدا میکنه. اون اشکالی که امروز توی فضاهای دینی معمولا وجود داره که معمولا این رو ادیان رو امروز به این متهم میکنن، متهم به ابهامگویی، متهم به کلیگویی، این که اون حرفی که دارید میزنید آخرش نفهمیدیم چی شد، این چه شکلی میشه، آخرش رابطه انسان با خدا چی شد، آخرش رو زمین بگیدش، ما الان بالاخره ما زندگیمون الان عوض شده. اون زمانی که اونا کنار حضرت رسول زندگی میکردن 1400 سال پیش یه طور بود، الان یه طور دیگه است. الان چی میشه رابطه من با خدا؟ الان من بخوام به سمت خدا برم چجور باید برم؟ اینجا یه گریز زدم، گفتم یه بحثی در تاریخ اندیشه اسلامی وجود داره به نام عرفان، تصوف یا از این جور مقولات، سیر و سلوک، مفاهیم معنوی، مفاهیم مذهبی راقی، این وجود داره. خب ممکنه چیزی که تو ذهن ما از اون مقوله هست الان اینه که گفت سمت و جو و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. حالا کی بره سمت و سکوت و جو و گرسنگی به او شکل رعایت کنه یا عزلت به او شکل؟ خب امکان نداره، پس یعنی را بسته شد. اینجا بود که گفتم آقا اصلا ما کار نداریم به این که کی هستیم، چگونه زیستیم، بالاخره انسانیم تو این دنیا، میخوایم به اون مقصده دست پیدا کنیم. آیا را بسته است؟ چی جواب میخوایم به این بدیم؟ این نیاز به این داره که ما یکم از ابهامگویی خارج بشیم، بگیم خدا کجاست، عالم کجاست، ما کجاییم، چجوری باید حرکت کنیم، خیلی دقیق، عینی، زنده، مطابق با شرایط. معمولا توی فضای متعارف گفتگوهای دینی عادی و مرسوم این مدل عینی ارائه نمیشه یا نشده، حالا چه در محدوده بعضی از اندیشمندان مسلمان اعم از سنی و شیعه، چه در محدوده سایر ادیان، چه الهی چه غیر الهی، هر دینی که مدعیه یه حرفی برای گفتن داره وقتی میرن در خونشو میزنن، این مدل عینی قشنگ روی زمین درست تحویل آدم داده نمیشه. عرض کردیم که این رو میشه با قرآن حل کرد و میشه مشخصش کرد. بعد گفتیم حالا اگه بخوای اتفاق بیفته ما چه کار باید بکنیم برای اینکه این مدل رو بتونیم ارائه کنیم، چه کار باید بکنیم؟ عرض کردیم خدمت عزیزان که اولین کاری که باید بکنیم یکم آگاهی به زبان قرآنه. این رو باید بالاخره چی میگن، از قدیم گفتن پیشو به تنش بماله، حاضر بشیم این زبان قرآنی رو فرا بگیریم. یعنی بالاخره هر علمی سری اصطلاحات خاص خودشو داره، هر گویندهی هم یه زبان فرهنگ واژه‌ای خاص خودش رو داره. حالا ما میخواییم بیام این مدل رو از قرآن فرا بگیریم، قاعدتا باید، حالا که ما یه عمری رو گذاشتیم زبان اندیشمندان مختلف تو علوم مختلف رو بالاخره چند سواهی ورق زدیم، حالا اینجا یه ذره باید فقط با زبان قرآن آشنا بشیم. زبان هم زبان تخصصی و پیچیده، نیاز به چند کلاس کار نداره، فقط باید مأنوس بشیم با ادبیات قرآن، با واژه‌های قرآن. سعی میکنیم تو این بحثمون یه مقداری واژه شناسی تا حدی که بتونه ما رو مأنوس با قرآن بکنه داشته باشیم انشاءالله، که قاعدتا انشاءالله در تلاوت‌های مخفیانه و در خلوت خودتون هم از این واژه شناسی استفاده خواهید کرد، یعنی وقتی قرآن میخونید قطعا لذت بیشتری خواهید برد. این رو داشته باشیم با هم. بعد از اینکه این زبان دستمون اومد و قرار بیاد، ما برای اینکه بتونیم این مدل انسان قرآنی رو ارائه بدیم اما از ابهامگویی، کلیگویی پرهیز کنیم، رو زمین و رو عین بتونیم این مدل رو نشون بدیم، نیاز به این داریم مختصات هرم عالم هستی و قرآن بیان کنیم. این نظام عالم با توجه به اندیشه قرآنی چه شکلیه؟ چقدرش مادیه چقدرش فرامادیه، که بعد اگر این رو تبیین کنیم چند تا نتیجه داره برای ما. تو این هرم جای موجودات خاکی و مادی معلوم میشه. یک، فهرست بحثاییه که خواهیم داشت. جای موجوداتی به نام جن معلوم میشه. یه تیکهی تو پرانتز بگم، من گوش میدم راستی، اگر کسی صحبتی سوالی وسطش بود بفرمایید من استفاده میکنم. یه کسی مقاله‌ای نوشته بود، مدت ها پیش من دیده بودم این مقاله رو، نوشته بود اصلا چرا ادیان الهی و مخصوصا اسلام اینقدر در مورد جن حرف زدنه، برای چی، چه نیازی بوده. حالا اون یکم روی کرده ضد دینی داشت نوشته، گفته آیا مثلا میخواستن خرافه رو تقویت کنن، آیا میخواستن مثلا چی بوده قضیه، میخواستن مثلا بشر رو بترسونن یا چیزی هست، چرا به جن پرداخته شده. ما تو این نظام هرم عالم که من خدمت شما توضیح خواهم داد، ولو بحثم در واقع کلگراست، میخوام هرم رو توضیح بدم، اما تو بحثمون یه گریزهایی میزنیم تا حدودی به دست میاد که چرا قرآن و دین به جن پرداخته. تا حدودی این هم برا ما حل میشه انشاءالله. وقتی که موجودات خاکی معلوم شدن جاشون کجاست، جن معلوم شد جاش کجاست، ملائکه معلوم شد جاشون کجاست، این که قرآن و ادیان ما، ادیان الهی مخصوصا قرآن، منابع دینی در روایات در دعاهای ما به ملائکه خیلی پرداخته شده، جای ملائکه در این عالم معلوم میشه. بعد از این اتفاق رابطه خدا با این هرم عالم هم بیان خواهیم کرد انشاءالله با آیات قرآن. وقتی رابطه خدا رو با این مجموعه گفتیم، نوبت میرسه به انسان. حالا تو این هرم هستی انسان کجاست، چگونه حرکتش رو شروع خواهد کرد. نتایجی هم بعد از اینکه این انسان رو قشنگ توضیح دادیم با این آیات از ابتدا تا انتها، وارد نتایج این انسان شناسی میشیم. اولین نتیجه که خیلی نتیجه خوبی خواهد بود برای ما، شناخت دقیق معنای نبوت و امامت عزیزان. یعنی بسیار زیبا معلوم میشه چه موقعی آدم میتونه نبی بشه. حالا گاهی این سوال یه جور دیگه تر میشد، آقا چرا بعضیا معصومن بعضیا معصوم نیستن. نبی معلوم میشه. شروع مقام نبوت تو نظام عالم از کجاست، این معلوم میشه. شاید این رو شنیدن عزیزان، ثمراتو دارم از کنم، این که مثلا وحی انواع داره، بعضیا از انبیا جبرئیل رو در خواب میدیدن، بعضی از انبیا با جبرئیل مراوده داشتن بدون دیدن، میشنیدن، یک طرفه بوده، بعضی از انبیا گفتگوی طرفینی داشتن با جبرئیل، بعضی از انبیا وحی رو از خود خداوند تلقی میکردن. آیا اینا یه سری امور مبهم و تعبدی است که ما ملاکش رو نمیتونیم بفهمیم، یا در قرآن ملاکش هم بیان شده؟ این رو هم خواهیم گفت انشاءالله. بعد از این امامت رو هم خواهیم گفت امامت از کجا شروع میشه، رابطش با نبوت چگونه خواهد بود، این که ما تو اندیشه دینیمون اعتقاد داریم که مقام ائمه معصومین از مقام سایر انبیا بالاتره، این بیان قرآنی خیلی زیبایی داره، این بیان معلوم میشه، نسبتها سنجیده میشه، نتایجی از این دست نتایج تو اندیشه های دینیمون ثمره این انسان شناسی خواهد بود. فکر میکنم چیز خوب و خوشمزه و خوشگواری خواهد بود، اگر انشاءالله خدا توفیق بده و به پایان بحث برسیم. من شروع بکنم، اولین کاری که تو این سیر من باید خدمت شما ارائه بدم و بیان کنم اون هرم عالم هستیست. اون چجوریه؟ ببینید عزیزان، در قرآن یه واژه زیاد به کار میره و یا شبیه این واژه ها زیاد به کار میره. یکی از واژه ها سماوات سبع. یعنی شما، من اینا رو دارم کلید واژه‌ای هم عرض میکنم خدمت شما، اگر حوصله کردید، علاقه داشتید، سرچ کنید، فضای نرم افزارهای قرآنی وجود دارن، با خود اینترنت میشه اینو سرچ کرد، ببینید چقدر ما تو این مقوله آیه داریم. حالا اون رو میگم، اون به عنوان واژه دوم. اول سماوات سبع، خود سماوات سبع، این صفت و موصوف، سماوات هفتگانه، این تو قرآن زیاد اومده، این یک کلید واژه. از سما و الارض، عطف به هم، سما و آسمان و زمین، اینم زیاد اومده. یه جای قرآن آسمان های هفتگانه و من الارض مثلهن، نه زمین هم مثل آن، یعنی اون که هفتا بود زمینم هفتاست که عزیزم فرمودن زمین های. یک جای قرآن اینم اومده، یکیه، اما اون دوتایی که گفتم اون قابل سرچه. من حالا بعضی از آیه ها رو اشاره میکنم ببینید این آیه ها کلید و مختصات شناخت نظام هستی هن از دید قرآن. پس دوباره میگم، سماوات سبع، سما و ارض عطف شدن به هم. یک جا در مورد ارض هم گفته و من الارض مثل هونه، مثل اون سماوات سبع برای زمین هم هست. یکی دیگه از کلید واژه ها عرشه عزیزان. عرش هم یکی از اجزاء عالم هستیه تو نظام قرآنی. دارم واژه شناسی میکنم. حالا من نمیدونم رشته عزیزان گذری کرده یا گذری میکنه به رشته های فلسفه و عرفان و الهیات و اینا یا نه. اگر گذر کنه این باید این ادبیات قرآنی، دوستانی داریم که تو این رشته ها هستن، بگم یا اینو ولش کنم رد شم، نمیدونم. یه اشاره میکنم، اگر این نظام قرآنی رو گفتیم، این رو باید بعداً با نظام مراحل سگانه یا عالم که بیان فلاسفه و عرفاست تطبیق بدیم، اما این حوزه تخصصیه دیگه، حالا تو فضای انسانشناسی قرآنیمون نیست، اما قابل بیان هست، چیزهایی هم فیشهایی هم موجوده برای این بحث. خب پس عرش هم با ادبیات قرآن جزو عالمه، این را باید بیاریم. بعد کل این پک، کل این مجموعه، قرآن این رو اسمشو میذاره فعل الهی. خواهش میکنم باز عنایت کنید، قرآن به این نمیگه که فعل خدا بر آسمان و زمین وارد میشه، بر آسمان و زمین و عرش وارد میشه، میگه خود این فعل خداست. اینو با یه فرقی دارن با هم. پس این واژه هایی که خدمت شما عرض کرده، یکم جلوتر بریم با هم. در آیات قرآن من یه چند تا آیه رو بخونم که در واقع بحث ما نزدیک بشه به آیات. عرض کنم خدمت شما، مثلا این آیه رو در سوره مؤمنون داریم، آیه 86، بسم الله الرحمن الرحیم. من اول آیه رو میگم، بعد یکی دو تا رو معنا میکنم، میرم تو واژه شناسیشو توضیح میدم. مثلا این یکی از آیات، قل من رب السماوات السبع، من رب السماوات، کدوم سماوات؟ سماوات سبع هفتگانه، و رب العرش العظیم، من رب السماوات و من رب العرش العظیم. کی رب آسمان های هفتگانه است؟ کی رب عرشه؟ عزیزان یه واژه شناسی بیایید با من. نگفته که قل من الله و الی آخر، گفته من رب و الی آخر. رب یه فرقی داره با الله. وقتی شما خدا رو میخواید ببینید، دارم ادبیات قرآنی عرض میکنم خدمتون، وقتی خدا رو میخواید ببینید که خداییست، که خداست، پادشاه هست، قرآن به اون میگه الله. یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، سوره آل عمران. به الوهیت هر کسی نمیتونه دست پیدا کنه، هر کسی نمیتونه دست پیدا کنه، تا بعد انشالله مقامات انبیا و ائمه رو که گفتیم یکم در مورد دستیابی به الوهیت صحبت خواهیم کرد با هم دیگه. اما قاعده کلی قرآن نسبت به الوهیت سکوته. یحذرکم الله نفسه، خدا شما رو برحذر داشته از الله. یحذرکم الله نفسه، نفس الله، به خودش نزدیک نشید. در روایات ما گفتن که چی؟ لا تتفکروا فی ذات الله بل تفکروا فی آلائه. در ذات فکر نکنید، در آلاء، در عنایات او، در کرامات او، در فعل او، در فیض او، در رحمت او، در اینا فکر کنید. قرآن هم میگه یحذرکم الله نفسه، به الله نزدیک نشید. چرا هم قرآن توبیخ نمی کنه از خدا، فقط وقتی هم توبیخ میکنه سریع عطوفت الهی نشون میده. خدا هم که میگه نزدیک نشید، مال این نیست که نمیخواد نزدیک بشید، مال اینه که نمیتونید نزدیک بشید. والله رؤوف بالعباد، خدا دوستتون داره، رؤوف به شما که میگه این کار نکنید. این تیکه رو من گفتم یه گریز بزنم به غرب، اشکال نداره. توی سفر پیدایش عهد عتیق، سفر پیدایش عهد عتیق، اونجایی که داستان خلقت آدم و بهشت و اینها رو توضیح میده، به اینجا میرسه. او حالا من عبارتاش بام نیست، میگه که مار که از همه حیوانات آگاه تر بود نزدیک شد به حوا، بعد به حوا گفت که بالاخره بله خدا بهت گفته که، حالا عبارتاش قشنگه، استفاده روانشناختی داره اون قسمته. مار اولا نزدیک شد به حوا، این چیزی که از قدیم به ما میگفتن، که من یادم از بابا بزرگم به میگفت که روز اول آدم از بهش این حوا انداخت بیرون، این زنا اینطوری ان، این اندیشه از تو از عهد عتیق اومده، تو قرآن اینو نداریم. اینکه مار اومد نزدیک شد به حوا، به زن، زنو اول، بعد زنو تحریک کرد لازم روانشناختی، بهش گفت که خدا گفته هیچ چی نخورید، عبارت اینه، حالا من جلسه آینده میارم براتون میخونم، خدا گفته از هیچ چی نخورید. بعد حوا گفت که نه، اتفاقا خدا گفته که از همه چیز بخورید الا از اون درخت. بعد گفت ها خب اون درخت میدونی چیه؟ گفت نه. گفت اون درخت معرفت نیک و بده. خب چی گفته خدا؟ خدا گفته که اگر از آن درخت بخورید هر آینه خواهید مرد. اینو داشته باشید، هر آینه خواهید مرد. بعد حوا گفت که خب چیه؟ گفت درخت معرفت نیک و بده، اگه خوردید آگاه میشید به اسرار عالم، به اسرار عالم. حوا رفت خورد، دید غذای خوبیست، گرفت و به آدم داد. بعد میگه وقتی خوردن، هر دو خوردن، نگاه کردن، آگاه شدن، اولین آگاهی هم که دیدن آگاهی به عورت بود، لذا از برگهای درختان و چی، که این رو بعدن حالا شما میتونید برای آقایونی که اهل جامعه شناسی و این فضاهای تحلیلی هن برید بعدن ببینید الان مدلی که در مورد مدل فکری نسبت به دین و انسان و خدا وجود داره چجوری این تعارض الان به وجود اومده، که ما یا باید به علم بگراییم یا به خدا. از روز اول تورات عهد عتیق گفت که یا خدا یا معرفت نیکوبت، و اولین معرفتی هم که به وجود آمد معرفت به مثلا ابزارهای جنسی بوده، که حالا اینو شما پی بگیرید ببینید الان به کجا ما میرسیم. حالا بحث من نیست، پرانتز رو میبندم. بعدش هم اومد در واقع مار به حوا گفت که اون برتر هم درخت حیاته، خدا هم به ملائکه صدا کرد که ملائکه بیاید به داد برسید که انسان علم پیدا کرده، اگر از درخت حیات هم بخوره دیگه ابدی میشه، پس بیاید تا این نخورده از بهش بیرونش کنیم. این پک مدل ارائه شده تو عهد عتیق، که حالا قرآن این نیست، من وقت ندارم، نمیخوام گریز بزنم شلوغ بشه، بس باید اینا رو از جوابش از قرآن بعدا انشاءالله وعده باشه من بگم براتون، با آیات سوره علق و آیات سوره مؤمنون توضیح بدم، تا ببینید قرآن اصلا اعتقاد داره که اولین معلم انسان خدا بود، خدا اصلا انسان رو خلق کرد علم پیدا کنه، علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم، اصلا خدا دنبال علم دادن به انسان بوده. حیاتش هم بعدا براتون میگیم که انسان تنها موجود عالمه که میتونه جاودانه بشه. روایت داره از پیغمبر اکرم، حیف اینو بگم ولو گریزم زیاد شد، روایت دارد از پیغمبر اکرم، مرحوم فیض کاشانی تو کلمات مکنونه نقل کرده، میگه که خداوند یه نامه ای به بعضی از اهل بهشت میفرسته، متن نامه اینه، حضرت رسول میگه بسم الله الرحمن الرحیم، متن نامه بسم الله الرحمن الرحیم، من الحی القیوم، یعنی کی؟ از حی قیوم، یعنی کی؟ خدا، الى الحی القیوم. به کی میگه اینو؟ به انسان، الالحی القیوم. انا اذا اردت شيئا، من خدا اینطوری ام، اگر چیزی رو بخوام، اردت شيئا ان اقول له کن فیکون، میشه. فجعلت که، تو رو اینطور قرار دادم، کار من بوده البته، تو رو اینطور قرار دادم که اذا اردت شيئا ان تقول له کن فیکون، تو هم اگه چیزی رو بخوای، اگه بهش بگی بشو بشه. البته به بعضی از اهل بهشت، نه همه اهل بهشت، قلیل من عبادی الشکور، بعضیا به اینجا میرسن. اصلا اندیشه قرآن ضد اینه. قرآن میگه علم محض برای انسان تو عالم، حیات محض برای انسان تو عالم. او گفت که علم برای خدا و ملائکه، حیات برای خدا و ملائکه. پرانتزو میبندم برگردم سراغ اول عرضه. بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه بدیم، ادامه بدیم. پس سوال کرد، گفتم که اگر الله باشه، از اینجا رفتیم این بحثو، گفتیم که قرآن نگفته الله، الله رو میگه یحذرکم الله نفسه، خدا گفته برحذر باشید از الله. چرا؟ نه اینکه مثل اونا میخواستم بگم نیایید، مثل اونا ردتون کنم، بابا من خودم معلمتونم. قرآن همه جای، همه جای قرآن وقتی فعل تعلیم به کار میره، فاعلش خداست. چه کسی را؟ انسان. یعلمهم یزکیهم یعلمکم، کی تعلیم میده؟ خدا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. معلم خداست. علم آدم الاسماء کلها، معلم خداست. پس اون مدل غربی نه ها، اون مدل تورات عهد عتیق نه، اینجا که خدا میگه والله رؤوف بالعباد، بعد از اینه که میخواد همه دارایی ها رو به انسان بده. پس یه الله یه قصه جدا داره. با این فرمت فکری اگر نگاه کنیم به این آیه، میفهمیم بعد از اینکه خدا خواسته و علاقه داشته همه چیزو به انسان تزریق کنه، اینجا رو گفته نیا. اما رب کیه؟ رب یعنی پرورش دهنده. الحمدلله رب العالمین، خدا پرورش دهنده ی عالمه. وقتی اسم رب میاد یعنی الله هست، اما از اون جهت که داره همه رو اداره میکنه، الله از اون جهت که بالا سر همه است، الله از اون جهت که افسار من و عالم رو گرفته داره به سمت کمال میکشونه، این میشه رب. قرآن سوال میکنه، قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. چیه رب؟ پس یه جایی قرآن سماوات رو میگه و عرش، یه جایی دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، این مؤمنون آیه 86 بود، یه جایی دیگه تو سوره اسراء آیه 44 بخونم، تسبح له، آیه رو دقت کنید، تسبح له از سماوات و سبع و الارض. اونجا گفت سماوات سبع و عرش، اینجا میگه سماوات سبع و عرض. خب و من فیه، نه هر کسی که در درون اینهاست، یعنی فرض کرده سماوات و عرض یک ظرفند که در این ظرف خیلی موجودات وجود دارن. یه لطافت از این آیه هم بگم، حیفه که حالا که دارم آیه رو بخوندم لطافتش رو نگم، شاید بعدا تو قرآن بهش بر بخوردید لذت ببرید. آیه رو ببینید، ما اگه بخوایم بگیم خدا را تسبیح میکنند، سوال میکنید که چی؟ چه کسانی خدا را تسبیح میکنند؟ به ذهن میاد چه کسانی؟ میگیم آنها که در آسمان و زمین زندگی میکنند. ما اینطور میگیم، قرآن اینو نگفته. قرآن گفته اولین کسانی که خدا را تسبیح میکنند خود آسمون و زمینه. جالب، تسبح له، تسبیح میکنن او را کی؟ از سماوات و سب و الارض، اول خود آسمان و خود زمین، و من فیه نه، و اونایی که در اینا زندگی میکنن. حالا این چجوریه؟ من مراتب عالمو که بگم بعدا در مورد این فرمولشو میدیم به شما، لمس خواهید کرد که چجوری میشه آسمان و زمین خدا رو تسبیح کنه. معقوله، خیلی ملموس به چشم میاریم اینو انشاءالله با آیات. پس قرآن در این آیه، برگردیم سراغ قصه خودمون، قرآن در این آیه سماوات سبع رو گفت با عرض. جای دیگه داره در سوره نور،
یه جای سوره نور دارد الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض، کس آیا ندیدی تسبیح میکنن خدا را کسانی که در سماوات و ارزند، در آسمان ها و زمین. باز جای دیگه دارد الله نور السماوات والارض. قصه سماوات سبع عرش ارز زیاد تو قرآن گشته. تمام شد؟ خب بریم جلوتر خدمت شما عارضم. یه جایی دیگه دارد این آیه یه ذره ما رو جلو میبره. من تا الان یه چند تا آیه خوندم که شما هم سماوات سبع از قرآن بشنوید، هم عرض رو بشنوید، هم منفیه نه موجوداتی که در این آسمان و زمین هستند رو بشنوید. اینا رو شنیدیم از قرآن. این آیه که میخوام بخونم یکم جلوتر ما رو میبره، یه گام جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره فرقان آیه 59. خدا کیست؟ الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما و آنچه که بین این هاست. قبلا گفت آنچه که در آن هاست، اینجا میگه آنچه که بین آن هاست. من گفتم ظرفی است که موجوداتی درشن، اینجا میگه بین آن هاست. خب فی ستت ایام، در شش روز اینها رو خلق کرد. ثم استوى على العرش، بعد خودش روی عرش ایستاد. یه جا دارد ثم استوى، ایستاد. على العرش، بر عرش، الرحمن، نه الله، نه رب، کی؟ رحمان. رحمان روی عرش ایستاد. از این آیه یه نکته واضح میشه برای ما. اون سماوات و عرض و کسانی که در درون آنهان و کسانی که بین آنهان، همه رو بذار توی مرحله، عرش یه پله بالاتر اوناست. چرا؟ برم پای تابلو. من دوستانی که آخر نشستنه میبینن پای تابلو رو انشاءالله. من بگم اگر من جلسه قبل صحبت میکردم، اولش بعضی زبان آخر میگفتن آقا نمیشنه صدا رو بیارم بالا، صدا رو بیارم، ولی یه دیم گفتن که بیارم پایین تر، حالا انشاءالله برسه صدا. عرض کنم خدمت شما، عنایت کنید، عنایت کنید. گفت که خدا کیست؟ الذی خلق، خلق کی را؟ سماوات رو یک، عرض رو دو، ما بینهما رو سه. درست شد؟ اونجا تو آیات قبل گفت منفیه نه، اون که در این هاست. خب بعد اینو من کار دارم، حالا اینو باید بحث کنیم با هم، توضیح میدیم با تابلو. بعد گفت سمه. دوستان ما تو عربی مثل فارسی نیستیم. تو فارسی هر وقت میخوایم یه چیزی به یه چیزی عطف کنیم واو میاریم، میگیم حسن و حسین رفتن، فلانی و فلانی این کارو کردند، همش با واو میگیم. تو عربی ما برای عطف، برای همراه کردن دو چیز با هم، گاهی از واو استفاده میکنیم. واو تو عربی بیس عطفه، کف کار برای عطف کردن واوه، هیچ معنای اضافی نداره الا عطف. اینو هم اون با هم، فقط با همه رو میده. اما گاهی اوقات به جای واو فا میاریم، میگیم که ببینید، میگیم که ذهب حسنون و حسین، حسن و حسین رفتن. یه بار میگیم ذهب حسن ف حسین، این فا یه پله بالاتره. این یعنی با هم اما یکی پس از دیگری، یعنی حسن بعد حسین، حسین دوه، حسن یکی، با این فائه فهمیده میشه. گاهی تو عربی با سمه کار میکنیم، میگیم ذهب حسن سمه حسین. سمه یعنی چی؟ یعنی حسن رفت، حسین نشست آبشو خورد، بعد رفت، یعنی با فاصله. اون پشت سر همی بود اما یک و دو داشت، این با فاصله است. خب آیه میگه اونا رو خلق کرد فی ستت ایام سمه، یه فاصله داد بشه. این فاصله شون ده این بعده مثل قبلیه نیست، یه تفاوتی توش هست. چیه؟ سمه استوا ایستاد علل عرشه بر عرش کی؟ الرحمن. او زمین رو خلق کرد، آسمان رو خلق کرد، بینشون رو خلق کرد، عرش اینجا بود، او روی عرش ایستاد. پس عرش میشه بالاترین جای عالم هستی. هرم فیض الهی رو اگر بخوایم درجه بندی کنیم، درجه صد صدش میشه عرش. از این آیه اینطور به دست میاد. خب حالا بریم سراغ اون هفت آسمان، بریم سراغ اون هفت آسمان، سبع سماوات. خب عنایت کنید عزیزم، پس الان تو این نگاه ما رحمان اینجاست، بالای عرشه، رحمانه، عرشه، بعد آسمانهای هفتگانه تا نوبت به زمین برسه. خب بریم جلوتر. قرآن این سماوات سبع رو عزیزان دو سه تا آیه داریم مختصات این سماوات سبع رو به ما میده. دو سه تا آیه داریم مختصات اینها رو به ما میده.
معذرت خواهم، چی؟ شما مرتبطش کردید عرش رو با سماوات، یعنی سم مستوا علی عرش، یعنی بعدش خدا ایستاد
بر عرش.
ولی این عرش چه ارتباط با اونها داره؟
این عرش رتبتن با اونها فرق داره.
از این آیه استفاده میشه؟
از سمه این آیه استفاده میشه، سمه این آیه استفاده میشه. کسی بخواد بیشتر دقت کنه آیات دیگه ای که درش عرش اومده رو هم بهش زمینه میکنیم. همین آیه همین جنبه رو برای ما داره. ما کل قرآن رو بگردیم، قرآن اینطوری بگم، قرآن نسبت خدا رو یک بار، من البته اینو میخواستم جدا بعد بحث کنم، نمیخواستم الان واردش بشم، این یه باکس مجزاییه، جدا در موردش مفصل بحث میکنیم، اما اجمالا خلاصش این خواهد بود. قرآن اعتقاد داره که یک رابطه خدا با عالم داره، تو اون رابطه خدا با همه یکسان ارتباط داره، هو و معکم اینما کنتم. یه ارتباط دیگه خدا داره تو نظام عالم با موجودات. تو اون ارتباطی که خدا با تو نظام عالم داره، که من می‌خواستم اول این عوالمو بگم، ارتباطات بین اینا رو بگم، بعد برم سراغ ارتباط خدا با عالم. اون ارتباطی که خدا با اینها داره، خدا یک طرف سلسله است، اینها گام به گام میاد پایین. بعد هیچ جای قرآن خدا رو نمیگه استوا علی السماء السابعه، علی السماء السادسه، علی السماء الخامسه، علل ارض، اینا رو نمیگه. بلکه قرآن یک نظام ریاضی پلکانی قائله که پایین ترینش اینجاست، بالاترینش سماء سابع است. اما این آیه میگه ثم استوى علی العرش، پس این عرش رتبتاً تو رتبه یه که به اون نزدیکتر از ایناست، لذا او کنایه کرد ازش استوى علی العرش. پس این آیه نشون میده عرش فوق اینهاست. بفرمایید. عرض کنم اون آیه همون آیه که شما گفتید و همین آیه که من گفتم، من یه ذره واژم دقیق بود، جدا کردم اینا رو از هم، گفتم این آیه خلقت اونها رو میگه اما اسمی از خلقت عرش نمیاره، میگه استوا علی العرش. او آیه دوباره میخونمش توضیح میدم اون آیه رو، باز تو اون آیه خلقت بقیه رو میگه، نسبت به عرش در مورد خلقتش ساکته.
کانه
کامل بوده. نه آفرین، اصلا این باشه، البته کانه تامه نیست ها، کانه عرشوه علالما، خبرش علالماه. آره او داره خصوصیت عرشو میگه. او کانه این ناقصه، قطعا مخلوقه، نمیخوام بگیم که او واجب الوجوده، که مخلوقه. آیه نسبت به کیفیتش و زمانش ساکته. منم الان نخواستم کیفیت و زمانش رو مورد بحث قرار بدم. فعلا تو چه نگاهی بودم؟ نگاه ترتیبی عالم. تو نگاه ترتیبی عالم عرش فوق سماوات سابع است. چرا فوقه؟ به خاطر کنایه این که او بر عرش ایستاده، پس او به عرش نزدیکه، نه به اینها. این نگاه یه نگاهه، البته توی نگاه دیگه ای او با همه یکسان ارتباط داره. خواستم اوورم گفتم که نفی نشه. بفرمایید. نه، تعبیر کرده استوا علی العرش. هیچ جای قرآن استوا رو به غیر عرش نسبت نمیده. خب او ها، وقتی این سلسله ی عالم داره میره تا به او برسه، این حلقه ها میرن که به او برسن، او تو این سلسله ی عالم با اولین حلقه که بالاترین حلقه ارتباط داره. ارتباطش کیفیتش رو آیه گفته استواء، ارتباط رو با او برقرار کرده. هیچ جای قرآن پیدا نمی کنید که بگه او بر سماع سابع ایستاد. آره. همین خب
اینا از این نمیشه برداشت کرد، میگم که خلق سما و ارض میتونه شامل اینم باشه، خودتون داره اهمیت مطلب دیگه رو میرسونید.
چیزی اینجاست، من یه تیکه ای رو متوجه شدم، میخوام این دو رو هم جدا کنید. ببینید سه تا مسئله است. یه مسئله این که کیفیت خلقت عرش چه جوری بوده، در چه زمانی، چگونه، بعد از سماوات، قبل از سماوات، یه مسئله است. این آیه اینو نمیگه به ما. این که سوال بعدی، این که کیفیت رابطه عرش با خدا چجوری بوده، استواء یا چیز دیگری، آیه اینو میگه. خب حالا به انضمام آیات دارم استفاده میکنم، حالا میگم. اما از همین آیه برمیاد، اونم میگیم این آیه نسبت به سماوات میگه خلقنا، نسبت به اونا به اصل خلقتش اشاره میکنه، میگه خلقنا کی را؟ سماوات سبع رو، عرض رو، ما بینهما رو فی ستت ایام، تمام. بعد لاین گفتار عوض میشه، ثم میریم توی وادی دیگه. ثم چی؟ میخوام یه خبری به شما بدیم، اصلا جدا اینو ببینید. استور رحمان علی العرش، او بر عرش ایستاد. بر عرش ایستاد، خب عرش پیششه که باید بایسته روش، عرش نزدیکشه که باید بایسته روش. چرا؟ الان عرض میکنم، حالا اول با اصطلاحش کار کنیم تا وارد معنای لغوی بشیم انشاءالله. نه الزاماً به اون نمیرسیم از معنای لغویش. معنای لغوی عرش بعد بحث بکنیم که این اصطلاح عرش که در اینجا اومده با حفظ همون معنای لغویش به کار رفته یا نه. مفسرین اختلاف دارن با هم. بعضیا میگن عرش با همون معنای لغویه که تخت و سریر پادشاهیه، استوا علی العرش یعنی بر سریر پادشاهیش تکیه داده، این عرش که سریر پادشاهی فوق سماواته. بعضیا اینطوری میگن، فهم شما رو من متوجه هستم. بعضیا باز اینطور میگن معلوم نیست این عرش الزاما به این معناست. اما این آیه وقتی من میگردم توی قرآن، قرآن یک بار در مورد فعل خداوند با عالم که صحبت میکنه، فعل خدا رو به همه ی عالم نسبت میده. یک جا اونجا دیگه قریب و بعید نداره، اونجا دیگه یک و دو نداره، هو معکم اینما کنتم. اونجا دیگه بحث سر این نیست که او به عرش نسبت داره یا به آسمان هفتم یا به آسمان چهارم یا پنجم یا زمین. آیه دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، هو فی السماء اله و فی الارض اله، و هم الوهیتی که اونجا داره اینجا هم داره. این آیات بیانگر نسبت یکسان او با عالمه. این یک جور ارتباطه، یه سری خواص هم داره تو قرآن. این سوال جا خودش درسته، کسی هم شک نداره. اما یه جور ارتباط دیگه داره که تو اون ارتباط حلقات ریاضی رو طی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، خلق سبع سماوات
طباقن، اینا مطابق با هم خلق شده. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. سوره بقره فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء عليم و از این جور آیات که حالا زیاد داریم. اونجا که داره نظام ترتیبی این موجودات رو میگه، تو نظام ترتیبی قطعاً یه یکی داریم، یه دویی داریم، یه سهی داریم، یه چاری داریم تا یه هفت. نمیشه اینا با هم جا به جا بشه. حلقات موجوده. تو این حلقه ها، تو این حلقه ها یکی از اینا اوله، یکی دومه، یکی سومه، یکی چهارمه. یکی قریب به مبدأ، یکی بعیده، یکی ابعده. این نگاه که همون نگاه علی معلولیه، بعدن میگیم. من باز این که میگم بعدن میگیم، میخواستم عالم رو که توضیح بدم بعد سر کیفیت رابطه این عوالم با هم بریم سراغ علیت از قرآن. قرآن اونجا این رابطه رو علیت میدونه. رابطه اینها با هم یه رابطه علی معلولیه. علت نخستین خداوند متعال، بعدش یک معلوله، بعدش یک معلوله، بعدش یک معلوله. اینجا تو این نگاه تنها راه ارتباطی علت فوقانی با این معلول از کانال این واسطه میگذره. تو این نگاه خدا ارتباط مستقیمی رو بین خودش با عرش گفته که این ارتباط رو بین خودش با آسمان ها و زمین نگفته. این ارتباط که به این نگاه تو آیات زیاد هست. میخونم الان آیات رو یکی یکی براتون ان شاء الله وقت بشه. حالا معنا خواهیم کرد. عدد میگیریم. نمیگیم سب و کسرت نیست. میذارید برسم بهش؟ اجازه میدید من به زمین که برسم عرض کنم؟ بفرمایید حالا اینو تمام بکنید. نه نه جملتون رو تمام بفرمایید.
شما نه ترتیبی دیدم از زمین برسید به آسمان، بعد از آسمان برسید به آسمان مثلا بعدی تا
عرش. بله بله.
من سوال میشه که شما زمین رو تعریف کنید.
چش.
آیا زمین درون آسمان؟
الان با قرآن با خود آیات بود گفتم 3 4 تا آیه داریم مختصات میده. الان با آیات میگیم ان شاء الله. الان رو آیات اینا رو تطبیق خواهیم کرد. اصلا جای زمین توی سماوات معلوم میشه کجاست؟ غیر درونه. اگه درون درون کدوم آسمانه و چگونه است؟ اصلا اینطوری سوال کنید، شماره یک رو به او بالاییه بدیم، شماره هفت رو به ای پایینیه بدیم، یا یک رو با ای پایینیه بدیم هفت رو به او بالاییه بدیم؟ این رو هم الان عرض خواهیم کرد از قرآن. بالاخره پس در این آیات من ساعت رو ندارم، فکر کنم وقتمون تمام شد. من چشم من سریع کنم مسئله را. البته میخوام حرف بزنم، آخه در مورد هر کدوم از این آیات میخوام توضیح بدم. دو کلمه رو بگم. پس حالا برادر عزیزمون نکات خوبی هم فرمودن، من این رو در واقع یکسان کنم، بحث رو ادامه بدم این دو جمله آخر رو. ببینید عزیزان، پس با توجه به این آیه، همین آیه‌ای که ما داشتیم که یه گام بحث ما رو جلوتر برد، او خلق سماوات و ارض ما بینهما رو توی باکس جدا معنا کرد که خلق بود، نسبت به عرش نرفت دنبال خلقش، سکوت کرد از کیفیت خلقتش و چگونگی خلقتش، رفت دنبال بیان ارتباط این عرش با خداوند متعال. تو این ارتباط خواهش میکنم عنایت کنید، تو این ارتباط عزیزان، تو این ارتباط ما تو این نگاهی که داریم عرض میکنیم که همیشه تو علم عقاید به شما گفتیم که او علت عالمه، بعد از او عالمی معلولی رو خلق کرده، معلولی رو خلق کرده، معلولی رو خلق کرده تا رسیده به آخرین معالی. تو این نگاه سماوات سبعی وجود داره تو ادبیات قرآن. این سما حواسم هست به اون سب که گفتید، عرض میکنم اون رو بعدا، خواستم نریم دوباره یه جای دیگه. سماوات سبعی وجود داره که اینها مراحلی پشت سر همن، لذا در سوره ملک دارد بسم الله الرحمن الرحیم خلق سبع سماوات هفت آسمان طباقن، اینا طبقه طبقه است. بعد حالا طبقه ها چجوریه؟ سر حسابه،
لذا ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. فرج البسر، چشاتو باز کن، هل ترا من فطور؟ اون تفاوتو اینجا معنا میکنه. مرادمون از تفاوت چی بود؟ تبعیض نیست توش، کمی نیست. هل ترا من فطور؟ آیا ضعف و سستی میبینی تو این خلقت؟ پس اینها طبقاتی هم. تو این طبقات وقتی این هفتا رو ما طبقه دیدیم، اینجا نگفت رحمان یعنی او تبارک اسمه و جل و عز او بر سماع سابع است، یعنی نزدیکترین این عوالم به او این سماع سابع است. گفت استوا علی عرش، پس عرش به او مستقیم این ارتباط رو داره. حالا اون مطلبی که در جواب خدمت شما گفتم بگم، این معنا رو بعض مفسرین اهل سنت هم اینطوری گفتن، گفتن که آقا عرش یعنی چی؟ عرش یعنی سریر پادشاهی. عرش یعنی سریر پادشاهی. استوا علی العرش یعنی چی؟ یعنی او تکیه داده بر عرش خودش، ایستاده کنایه از استقراره، او مستقره بر عرش خودشه. و به ظاهر این آیه معلومه که این عرش غیر از سماوات و الارض و ما بینهماست. اگر کسی حتی نخواد این معنای از عرشم قبول کنه، اما با این سمه و با این استوا عرشو از اونها جدا کرده، همینش مسلمه برای من، همین قدشم برای ما کافیه فعلا. خب بریم جلوتر. وقتی این هفتا رو گفت، تو این هفتا مختصات داد به ما، تو این هفتا مختصات داد به ما. ما برای شناخت اون مختصات عزیزان سه تا مسئله رو باید بشناسیم. عنایت کنید، اول آیاتو بریم. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره صافات، رب السماوات والارض و رب المشارق. آیات سوره صافات. خب اون رب سماواته، رب رو قبلا توضیح دادم خدمت شما، رب السماوات والارض و رب المشارق، او این چنینه. خب دیگه چی؟ من این آیاتو بیارم، آیات قشنگی است، همشو بخونم برای شما. بسم الله الرحمن الرحیم، رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق. انا، آیه پنج بود اینی که خوندم، سوره صافات. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. همانا و همانا ما زینا، زینت دادیم از سماء دنیا. بعدا جلسه آنده بیشتر توضیح میدم. سماء دنیا یعنی پایین ترین آسمان، دنیا افعل تفضیل مؤنثشه، یعنی پایین ترین، پست ترین. سماء دنیا، من جلسه آینده باید این رو با اسفل سافلین که تو سوره تین هست بیشتر معنا کنم براتون انشاءالله. به زینت الکواکب، با زینت ستاره ها زینت دادیم. پس یکی از مختصات این است، پایین ترین این آسمان ها زینت کواکب دارد. یک، این مختصات اول. مختصات دوم، جانم
دنیا میشه پست دیگه.
بله بله بله،
آسمان پست
دیگه. اصلا وقتی تعبیر میکنیم به پایین ترین، مراد از پایین تو اینجا منظور پایین و بالای مکانی نیست، پایین و بالای شرافت و رتبه است، یعنی همون پستی و بزرگی که شما میگید. تو فارسی هم اینو داریم، مثلا میگیم این پایین، نه نه نه، و تو فارس همون معناست. ما تو فارسی هم بعض وقتا میگیم پایین بالا، یعنی پستر و با شرافتتر. پایینتر تو فارسی هم به معنای پستی گفته میشه، هم به معنای پایینی مکانی. اونی که شرافت و خست توش نیست مکانی است، اما پایینتری که پایینتر رتبه است پستی توشه. وقتی میگیم اسفل سافلین، سفل یعنی پایینی، وقتی گفتم با اون معناش میکنم. وقتی میگیم دنیا یعنی پست ترین، خودم هم عرض کردم پست ترین و پایین ترین یه معنا داره اینجا،
چرا یه معنا داره اینجا؟ چون داریم رتبه هستیش رو بیان میکنیم، شرافت وجودیش رو داریم بیان میکنیم.
خب
اشکال نداره، بله اینم میگیم، اما اونجا پایین تر هم میگیم، پست هم میگیم. پستر بهتر، واژه بهتریه. چشم، راست میگیم. دوتاش هم عرض کردم فکر میکنم. آره. بعد خب پس یکی از مختصات سماع دنیا زینت الکواکب، یکی دیگه از مختصات تو ادامه همین آیات میاد، انا زینا سماع دنیا به زینت الکواکب و حفظن و حفظن من کل شیطان مارد. این کواکب دو تا خاصیت دارن، هم زینتن برای این آسمان دنیا، هم حفظند در مقابل شیاطین. خب سه، شیاطین چیکار میخواستن بکنن که ما حفظ کردیم؟ لا یسمعون الى الملأ الاعلى، گوش نمیدهند به ملأ اعلا، و یقذفون من کل جانب، پرتاب میشوند از هر طرف. این آیات رو من جلسه آینده با آیات سوره جن کنار هم میخوام معنا کنم، مختصات رو فقط بگم. پس ما یه آسمان دنیا داریم که پسترین این آسمان هاست، این آسمان دنیای ما ستاره هایی توش هست که این ستاره ها هم زینتن هم حفظ از شیاطینن و هم باعث میشن شیاطین به ملأ اعلا گوش ندهن. پس ما فوق سماء دنیا میشه ملأ اعلا. پس ما یه مختصات از بالا اومدیم، عرش رو فوق سماوات دیدیم، از پایین یه سماء دنیا، یعنی یه از کجا فهمیدی پایین ترین است؟ سماء دنیاست، پسترین آسمانه، اسفل سافلین ماست. اینم از پایین، این پایین ستاره هایی دارد که این ستاره ها جلوی هم زینتن برای این آسمان، هم جلوی استماع شیاطین رو به ملأ اعلا میگیرن. جانم ظهور آیه اینه، ظهور آیه. من اگر اجازه بدید، چون نمیدونم، دوستان دوست دارم وارد این بحث‌های تخصصی بشم، اما چون نمیدونم رشته‌های دوستان چجوریه، بعضی از این قسمت‌ها رو وارد نشیم فعلا. با اون چیزی که مفسرین معنا کردن و ترجمه آیات هم نوشتن، من با اون بیشتر توضیح بدم. میشه بحث کرد، منم بدم نمیاد بحث کنم، اما فکر میکنم از حوصله جمع خارج باشه، بعدن ناراحتیشون رو با آقایون ابراز کنن، بگن اینا به درد نمیخورد، یعنی فایدهش خاص باشه. مفسرین و ترجمه کنندگان همینطور عرض کردم که خدمتون گفتم، میتونید نگاه بکنید، هم از علما اهل سنت که ادبی معنا کرده، زمخشری همینطور معنا کرده، هم از مفسرین اسلامی ما، طبرسی و مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان همینطور معنا کرده. اینا مرجع این معناست. حالا خواستید من بعدش هستم خدمتتون، شاید بشه اونم یه بحثی کنیم. پس دوستان عزیز، تمام کنم، خیلی شرمنده شما هستم. پایان، جمله پایانی، پس ما از بالا عرش رو دادیم به شما، از پایین، پایین این آسمان ها شد سماع دنیا، که این پایینه پسترین این آسمان هاست، ضعیفترین این آسمان هاست، حزیزه حزیزه، نزول نزوله، کفه کفه، بیسه بیسه. اینو داشته باشیم ما. اینجا مختصاتش ستاره هاست. ستاره دوتا کار میکنه، یک زینت، دو شیطون رو پایین نگه میداره، نمیذاره به بالا گوش بده. پس آسمون پایین رو از بینه هفتا احالا به بعد اصطلاح میکنیم سماع دنیا، آسمانهای بالاتر رو اصطلاح میکنیم ملأ اعلا، لا یسمعون الی الملأ اعلا. جلسه آینده یکم این ملأ اعلا با فاکتوراش، اون دنیا بودن با فاکتورهاش،
شیطان کجاست که این ستاره نباید بذارن شیطان به بالا گوش بده؟ اینها رو با هم انشاءالله یه مروری خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.